به اون پردازند. یعنی حواستون باشه، خوب و بد اهلی داره. شما خوبی رها کنید، اهل خوب میان خوبی رو انجام میدن. بدی رها کنید، اهل بد هم هستن میان بدی رو انجام میدن. یعنی هستن گروه هایی که به جای شما نقش ایفا میکنند، چه در قالب فاعل خیر، چه در قالب فاعل شر. برای این تلاش کنید، خیر مواجه شدید انجام بدید، نذارید بمانه، و شر رو هم رهاش کنید، بذارید اونام اهل رو انجام میدن، نگران نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه.
خب صحبت‌های آجای محمدی رو شنیدید، اما سوالی که میخوام طرح بکنم در ارتباط با صحبت‌های ایشون و پیامکی از پاسخ می‌فرمایید در قالب الف به جیم، یه شرط داره. اول اون جمله‌ای که من گفتم رو تکمیل می‌کنید، من خدا را عبادت می‌کنم چون، در ادامه یه جمله کامل بکنید تلفن یا پیامکی، بعد وقت بگید که الف به و جیم ها. انشالله شرکت داده میشید توی قرعه کشی ما و نفر برگزیده 500 هزار تومان بهش هدیه خواهد شد. اما سوال، به فرموده امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در انجام چه کاری نباید شرم و حیا کنیم؟ الف، کمک مداوم به نیازمندان، ب، بخشیدن مال کم و اندک، جیم، قبول کردن کمک‌های ناچیز دیگران. ببینید اینا یه جورایی همش میتونه درست باشه، اما درست‌ترین گزینه رو بعد شما برای ما ارسال بفرمایید. سوال تکرار میکنم، به فرموده امام علی علیه السلام در انجام چه کاری نباید شرم و حیا کنیم؟ الف، کمک مداوم به نیازمندان، ب، بخشیدن مال کم و اندک، و جیم، قبول کردن کمک‌های ناچیز دیگران. به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. 7:31 دقیقه است امروز، با افق مشهد مقدس موقع اذان مغرب 7:36 دقیقه است، کمتر از 5 دقیقه دیگه انشالله قبول باشه از این عزیزان. زاهدان 7:37 دقیقه است، بیرجن 7:40، بجنورد 7:44 دقیقه، و کرمان 7:51 دقیقه است. انشالله که گوارای وجودتون باشه. بریم به سمنان و گزارش سرکار خانم احسانی رو از سمنان بشنویم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شما شنوندگان رادیو معارف و همراهان برنامه ضیافت سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه. من بانو احسانی هستم، گزارشگر مرکز سمنان، و گزارشم رو از استان سمنان خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. امروز اومدم به جامعة القرآن خواهران و نوجوانان شهر سمنان و با بانوانی صحبت میکنم که در راه قرآن و در مسیر قرآن قدم برمیدارن. خانم سلام، وقتتون خیلی باشه. چقدر اهل شکرگزاری و عبادت هستین شما؟
خیلی. من تقریبا لفظ کلامم الهی شکره، خدای شکرت هست. یعنی وقتی از جام بلند میشم خدای شکر میکنم. وقتی مناجات های امام سجاد رو مطالعه میکنید، زیر نویسشون، ترجمه هاشون، وقتی میگه برای لحظه به لحظه، ما حتی تو شاعرای خودمونم دارم، برای هر نفسی که وارد میشه و خارج میشه، یعنی ما هیچ ثانیه ای رو نمیتونیم از خداوند غافل بشیم. برای لحظه لحظه، ثانیه به ثانیه، برای چشم بر هم زدن هامون، نفس کشیدن هامون، همین که الان نشستیم و قلبمون الحمدلله داره میتپه، نمیدونم تمام اندام و جوارحمون در مسیر سلامتی قرار گرفته، الهی شکر.
برای چه چیزای خدا رو شکر میکنی؟
اولین چیزم سلامتیه که میتونم با همون سلامتی عبادت بکنم، بعد پدر مادر و فرزندان صالح.
در ازای شکرگزاری از خدا چی میخوای شما؟
جز وظیفه‌ام میدونم، چیزی نمیخوام.
خدا در قرآن گفته که اگر شکر کنید من نعمتاتون رو اضافه میکنم. خب مسلما اگر خدا شکر کنیم بر نعمتامون افسوده میشه. ما در قبالش به هر حال حاجتایی که داریم بچه‌هامون سلامتی داشته باشن، حالا به اون چیزایی که میخوان برسن.
شما میشه بگید چند تا از اون نعمتایی که به اون دلیل خدا رو شکر میکنید؟
خدا شکر به خاطر صبح زیبایی که بیدار شدم، خدا شکر به خاطر فرزندانم، خدا شکر به خاطر داشتن همسری به این خوبی، خدا شکر به خاطر سلامتی وجود پدر مادرم که وقتی که صداشون رو میشنوم مطمئن هستم که هنوز سالم هستن، خدا شکر به خاطر وجود این آرامش، این امنیت، این صدای پرندگان، صدای موتورها و ماشینهایی که نشان دهنده این هستش که هنوز امنیت در شهر من وجود داره.
الهی شکر برای همه چیز دیگه، برای اینکه بچه‌های خوب دارم، برای اینکه زندگی خوب دارم، برای اینکه سلامتی دارم، برای اینکه میتونم به دیگران کمک کنم، قرآن میخونم، فکرهای خوب دارم.
الهی شکر، خدای شکرت که دوستت داریم، خدای شکرت که امامامون رو دوست داریم، خدای شکرت که پیامبر رو دوست داریم و خدای شکرت که توی این مسیر دوست داشتن داریم گام برمی‌داریم، که کوچکترین کار این که حداقل با قرآن که کتاب خداست، سخن خداست، فاصله نگیریم.
از خودت چی می‌خوایم برای این شکرگزاری ها؟
که انشالله ما رو به عرفان، به سمت خودش نزدیک کنه، روز به روز بیشتر شکرگزار باشیم و خداوند به حضرت سلیمان فرمودش که همچنان خاندانتون باید شکرگزار من باشه به خاطر تمام نعمت‌هایی که باشه، این شکرگزاری ادامه دار باشه، مقطعی نباشه این شکرگزاری.
عبادت احرار رو شنیدین، عبادت آزادگان چه عبادتیه؟
عبادتیه که کسانی که شکرگزاری می‌کنن از خودش چیزی نمی‌خوان.
فکر می‌کنم که بیشتر برای ائمه باشه که از خداوند چیزی رو درخواست نمی‌کنن، فکر کنم که بیشتر مخصوص اونها باشه.
در قبال عبادتشون چیزی نمی‌خوان از خدا، شاید مثلا حالا میگن عبادت چند نوعی، یکی مثلا در قبال بهشت از خدا چیز می‌خواد، یکی می‌بینی که نه چیزی از خدا نمی‌خواد، فقط همونقدر به خاطر اینکه خدا رو دوست داره و خدا بالاخره توصیه کرده که شکر کنین خدا رو شکر می‌کنه، در قبالش چیزی نمی‌خواد دیگه. حالا به نظر من این عبادت احرار میشه.
درود بر شما. من هم به عنوان گزارشگر برنامه خدا رو شکر می‌کنم از اینکه این توفیق رو پیدا کردم امروز در جامعه القرآن خواهران و نوجوانان شهر سمنان به عنوان گزارشگر برنامه در کنار شما باشم. انگار روزی من بود و از بیان خوب شما استفاده کنم تا شکرگزاری بیشتر در زندگی من جاری و ساری بشه. التماس دعای خیر دارم از همه شما شنوندگان عزیز برنامه ضیافت و همراهان رادیو معارف.
سفره دو وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا.
خیلی ممنون سرکار خانم احسانی از مرکز سمنان و همه همکارانمون که در سراسر کشورمون همراه میشن با رادیو معارف، همکاری لازم رو دارن. انشالله که خداوند بهشون عزت بده. 17:37 دقیقه است، برنامه ضیافت در محضرتون تقدیم میشه. حکمت 237 نهج البلاغه بخش سومش امروز مد نظر ما هست که حضرت عبادت‌های تاجران، بردگان و آزادگان رو میگن و ویژگی‌هاشون رو. اینی که آقا عبودیت کامل همین عبادت آزادگان هست که حضرت اشاره میکنن، فتلک عبادت الاحرار، انسان به جز معبود واقعی خودش یعنی کمال مطلق دیگه فکر نکنه، جز در راه خدا قدم بر نداره، هرچه غیر او هست فراموش بکنه، حتی خودش رو فراموش بکنه، و این عبادته که هدف آفرینشه و خدا برای ما اینجوری مقدر کرده و ما رو به خاطر این آفریده. آقا حافظ خیلی جالب یه بیت لب به کلام میگه آقا تو کار خودتو بکن، تو عبادتتو بکن، نه طمع چیزی داشته باش نه ترس، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، خدا خودش میدونه چی کار بکنه. بریم سراغ کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام محتشمی عزیز. سلام علیکم، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشان.
سلام عرض میکنم محضر برده عزیز اون جناب آقای دکتر عزیز و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف در خدمت
قربان شما. حاج آقا عرض کنم که این بخش سوم حکمت 237 که ترجمهش میشه و جمعی دیگر خدا را برای شکر نعمتها پرستیدند و این بهترین نوع عبادت هست، چه چیزی آقا در این نوع عبادت وجود داره که بهترین نوع عبادت لقب گرفته و دسترسی البته به اون اینقدر سخته؟
بسیار سخته. بله دقیقاً. خب همونطوری که در جلسات پیشین هم اشاره کردیم، اینا کسانی هستند که از بند خودی، همونجوری که خودتون فرمودید و بسیار زیبا من
کردم
اشاره کردیم، اینا کسانی هستند که از بند خودی و محوریت خودی خلاص شدن، یعنی از خود رهیده اند به تعبیری، از بند جهنم و بهش آزادند. خب و در مرتبه عالی عبادت اینا قرار دارن. اما نکته‌ای که خود از طالع و شاهدت، اینها قلیلن، کمن، یعنی قرآن اونها رو تعبیر میکنه از سابقون از سابقون اولئک المقربون در سوره واقعه. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم جناب هدایت عزیز اینه که ما میخواییم برای تشریح این، برای تشریح این نوع عبادت که عبادت احرار هست، چگونه میتونیم این رو تشریحش بکنیم که چه نوع عبادتی است و چرا اینقدر سخته؟ چرا اینقدر سخته؟ و چرا افرادی که این نوع عبادت رو میکنن قلیلن؟ ببینید، من مراجعه میدم شنوندگان عزیز رو به سوره یوسف آیه 106.
بله.
این میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. آیه مهمی، مؤمنین در حالی که ایمان به خدا دارن و مؤمن هستن اما مشرک هم هستن. آیه عجیبی است، آیه بسیار مهم و انذار دهنده است به همه مؤمنین. یعنی طبق صریح این آیه اکثر مؤمنین آلوده به شرکن. ببینید تعبیر رو، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در حالی که مؤمنن اما مشرک هم هستن.
بله.
البته اینم عرض کنم آیه رکرد، این مشرک مستحق عذاب نیست، یعنی چیزی که این شرکی باشه، میخواد بگه توحید خالص، یعنی همین عبادت احراری که از بند خودی رها بشن. این آیه در مقام بیان این نکته است که توحید خالص مقام رفیعیه.
بله.
و نوادر افراد بسیار قلیل، همونطوری که عرض کردم از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اینا بسیار کمن که موفق شدن به توحید خالص برسن. البته انبیا و اولیا تمام توانشون این بوده که ما هرچه به توحید نزدیکتر بشیم، اما در توان هر کسی نیست.
درسته.
خب ما داریم آروم آروم متوجه میشیم که چرا این عبادت عبادت احرار شد، چرا انقدر سخته. ما شرک در دو صورت داریم، یعنی در وجود آدمی دو صورت شرکه. من خیلی خلاصه میگم، تو بحث فوق العاده مهمی است.
بله.
یکی شرک مفهومی داریم، یکی شرک عملی داریم که متاسفانه غالب ما طبق این آیه شریفه دوچار هر دو هستیم. یعنی هم شرک مفهومی داریم هم شرک عملی. شرک مفهومی چیه؟ اینه که ما خدایی رو بپرستیم که خدای واقعی نیست، یعنی خدای انسانواره. من البته وقت رو شاید بگیرم، ولی این روایت از امام محمد باقر علیه السلام خیلی روایت مهمیه که میخوام شرک مفهومی رو عرض کنم.
بله.
حکایت از دقت و ظرافت در توحید داره. ایشون یه روایتی داره، این فرمود کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مثلکم مردود و نلکم. یعنی هر صورتی که شما در ذهن و ضمیرتون حاضر کنید، خیلی حدیث زیبایش که امام باقر فرمودن، هر صورتی که شما در ذهن و ضمیرتون حاضر کنید، او خدا نیست، نهایتا امری است که مخلوق ذهن شماست. حالا جالب اینجا تایید فرضی میگه استفاض حضرت ادامه میده و لعل النمل تظن ان لله زبانیتین، مورچه ها هم فکر میکنن خدا دو تا شاخک داره. یعنی آدمی هم خدا رو به صورت خودش میده. حالا این مثالا که حضرت میزنه، ما به این نتیجه میرسیم که ما آدمیان هم یک شرک مفهومی دچار شدیم. یعنی در واقع ما احساس میکنیم خداوند یک انسان قوی است، دارای چشمان بسیار قوی، ذهن بسیار توانا، دل بسیار مهربان، که قادر از همه گشودن ها مثلا اون چیزهایی که گره های زندگی همه رو بگشاید. اما نتیجه اینها از اساس باطل. اینو میگن شرک مفهومی. چرا؟ چون لیست کمثله ای شد. آیه ادایتر از هیچ موجودی مانند اونیست.
بله.
هیچ چیزی هم مانند خداوندی. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از هر چی که شما اوصاف، حتی اوصافی که در قرآن همه مدرده. من وقت رو نگیرم، این شرک عملی مفهومی بود که ما اکثرا دوچاریم. به خاطر این میگم که ما اون عبادت رو از همه توقع نداره خدا، چون دوچار این دوتا شرک. شرک عملی چیه؟ شرک عملی اینه که ما خیلی راحت و خلاصه بگم، اکثر ما عبادت ما به خاطر خواسته های خودمون، به قول معروف خدا رو هم برای
خودمون
ما میخواییم در واقع. خب به خاطر همینه این عبادت، واقعا این نوع عبادت، یعنی عبادت احرار که از بند خودی راحت بشن، فقط و فقط برای خدا، برای خودش عبادت کنن. ما کمتر افراد داریم که خدا رو برای خودش بخوان، در حکمت 290 اگر خواستن عزیزان مراجعه کنن، همین مضمونی که از تالی فرمودید بازم اونجا آمده است. اگر خدا بر گناهان وعده عذاب هم نمیداد، لازم بود به خاطر سپاسگزاری و شکر از نعمتهایش نافرمانی نشود و عبادت کند. بسیار. من خیلی خلاصه گفتم، وقتتون
بخیر. ممنونم استاد، استاد محترمی عزیز، خیلی لطف کردید آقا، ممنونم، زنده باشید، ما رو دعا بفرمایید.
قابل نیستیم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارت.
یادت برایت یک دم از من، نبی یادت برایت یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من.
خیلی ممنونم که ضیافت رو میشنوید از شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه. خطی است که ما تو این برنامه هر افطار دنبال میکنیم، مأنوسیم با نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه و انشالله معرفتمون بیشتر میشه و تو زندگی ازش استفاده میکنیم. یه جمله گفتم، عرض کردم شما تکمیلش بکنید، من خدا را عبادت میکنم چون، و در ادامه جمله های زیبای شما رو میشنویم. هم تلفن بزنید، هم پیامک به 3553، شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025، و شرکت بکنید در مسابقه پیامکی ما که سوالش رو طرح کردم دوباره عرض میکنم. به فرموده امام علی علیه السلام در انجام چه کاری نباید شرم و حیا کنیم؟ الف، کمک مداوم به نیازمندان. این پاسخها به هم نزدیکه، همش میتونه درست باشه، ولی صحیح ترین گزینه رو باید انتخاب بکنید. ب، بخشیدن مال کم و اندک. جیم، قبول کردن کمک های ناچیز دیگران. اما دیروز که مسابقه داشتیم، روز اول سوالمون بود که به فرموده امیرالمؤمنین اگر دیگری را نسبت به خودمان شایسته تر برای انجام کار نیک بدانیم چه می شود؟ سه گزینه داشتیم. الف، کار نیک را کوچک شمرده ایم. ب، مقدر می شود که او بر ما در انجام کار نیک پیشی بگیرد، که جواب صحیح همینه. ب، و جیم، او در انجام تمام کارهای نیک نسبت به ما پیشی می گیرد. خیلی ممنونم. اما برنده مسابقه پیامکی دیروز ما آقا کریم دژستان هستن از گرگان، 911 4 شماره آخر 826 چهلوی. آقا کریم منتظر باشید، همکار ما با شما تماس میگیرن. اما بریم سراغ بخش مسابقه تلفنی با اجرای دوست عزیزم حمید آقای سوری.
سفر به سرزمین حکمت‌ها و اندرزها، سرزمین حکمت‌ها و اندرزها، در مسابقه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، دوم روز از ماه مبارک رمضان بر همتون مبارک باشه، طاعات و عبادات قبول باشه و انشالله بتونیم مسابقه خوبی رو با همدیگه پیش ببریم. اما بریم سراغ دو شرکت کنندمون که ببینم کی هستن، از کجا و قرار رقابتی داشته باشیم و سوالهایی که از نهج البلاغه و درباره نهج البلاغه خواهم پرسید از هر دو شرکت کنندمون. جناب آقای یونس بوارد، شرکت کننده شماره یکمون، سلام به شما، خیلی خوش آمدید. آقای بوارد یا بوارد، کدومش درسته؟
سلام علیکم.
سلام،
خسته
نباش. ارادتمند.
بوارد درسته، بوارد.
بوارد، آقای یونس بوارد، اهل کجاییم؟
قم.
از قم، خیلی خوب. و شرکت کننده دیگرمون، سرکار خانم رقیه زمانی خوز، سلام، تئاتر قبول، خوش اومدید.
سلام، زنده باشید شما. ممنونم.
سلامت باشید. نسبتی هم با هم دارید؟
بله، همسرتون
هستن. یه رقابت زن و شوهری که ببینم به کجا می انجامد. خب، در مرحله اول من 5 تا سوال از هر کدام از شرکت کننده ها خواهم پرسید، تک به تک پیش میریم ببینم کار به کجا میکشه. آقای بوارد، بواردش یه مقدار راحت تره، حالا بوارد، آماده هستید آقای یونس؟
بله، بفرمایید.
خب آیونس عزیز بفرمایید. من اینم بگم، در پیام رسان ایتا مسابقه ضیافت یه کانال داره به نشانی زیا، یعنی زد آی ای، بعدش هم فت، ضیافت، همین رو هم ضیافت، خط فاصله یا خط زیرین ما بعضن بهش میگیم، 1404 توی پیام رسان ایتا دنبالش کنید، ضیافت خط پایین 1404، اونجا در واقع اطلاعات لازم در باره مسابقه بارگذاری شده. آقای یونس، سوال اول، نهج البلاغه بیشتر بر کدام بُعد تاکید دارد؟ الف ظاهر انسان، ب مقام اجتماعی، جیم اخلاق و معنویت، دال ثروت.
اخلاق.
اخلاق و معنویت درسته. 10 امتیاز. سرکار خانم زمانی، زبان نهج البلاغه چگونه است؟ الف پیچیده و تخصصی، ب ساده و بیمفهوم، جیم فصیح و عمیق، دال عامیانه. بله فصیح و عمیق. 10 امتیاز. بسیار خوب. آقای یونس بفرمایید که نهج البلاغه برای چه کسانی قابل استفاده است؟ الف فقط علما، ب فقط عرب زبان ها، جیم همه انسان ها، دال فقط شیعیان.
همه انسان ها.
همه انسان ها. بله درسته. 10 امتیاز. خانم زمانی بفرمایید، اهمیت نهج البلاغه بیشتر به چیست؟ الف قدمت تاریخی اون، ب زیبایی خط، جیم محتوای انسان ساز، دال حجم زیاد محتوا. بله محتوای انسان ساز. 10 امتیاز. آقا یونس بفرمایید که یکی از ویژگی های سخنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه چیست؟ الف ابهام، ب اغراق‌آمیز بودن، جیم حکمت و عقلانیت، دال تخیل.
حکمت و عقلانیت.
بله دیگه، از این ساده تر. 10 امتیاز. خب بفرمایید که سرکار خانم زمانی، نهج البلاغه بیشتر پاسخگوی کدام نیاز انسان است؟ گزینه الف نیازهای روزمره انسان، گزینه ب نیاز فکری فلسفی انسان، گزینه جیم نیاز تاریخی، گزینه دال نیاز هنری.
گزینه ب.
گزینه
یه لازمیست گزینه ها رو دوباره بخونیم.
الف نیازهای روزمره انسان ها، ب فقط نیازهای فکری فلسفی، جیم نیازهای تاریخی، دال نیازهای هنری.
نیازهای روزانه انسان.
بله دیگه گزینه الف درسته. آفرین به شما. 10 امتیاز. خب آقای یونس عزیز بفرمایید که خطبه های نهج البلاغه معمولا در چه موقعیت های ایراد شده؟ الف فقط مساجد، ب فقط در حالت جنگ، جیم موقعیت های گوناگون، دال فقط در کلاس درس.
موقعیت های گوناگون.
آره دیگه موقعیت های گوناگون. خیلی خوبه، خیلی خوبه، اطلاعاتتونم خوبه، سرعتتونم خوبه. خانم زمانی، یکی از دلایل ماندگاری نهج البلاغه چیست؟ گزینه الف حجم زیاد، گزینه ب پیام های جاودانه، گزینه جیم زبان سخت، و گزینه دال نویسنده مشهور.
گزینه ب پیام های جاودانه.
گزینه ب درسته. آفرین. و آخرین سوال در این بخش از آیونس عزیز، بفرمایید نهج البلاغه بیشتر چه نوع کتابی است؟ گزینه الف کتاب علمی، گزینه ب کتاب تاریخی محض، گزینه جیم کتاب داستانی، گزینه دال کتاب اخلاقی تربیتی.
کتاب اخلاقی تربیتی.
آفرین به شما. خ... خانم زمانی بفرمایید، سخنان مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه بیشتر چگونه بیان شده است؟ الف دستوری، گزینه ب حکیمانه، گزینه جیم شاعرانه، گزینه دال نمایشی.
گزینه ب حکیمانه.
بله، و 50-50 امتیازها برابر هست در مرحله اول. اما مسابقه ما، مسابقه ضیافت، همچنان ادامه داره و تمام نشده و قرار کار رو ادامه بدیم. خب در مرحله بعد از هر کدام از دو شرکت کننده سوالات عمومی رو مطرح خواهم کرد و یک سوال، چون مسابقمون مساوی شده 50-50، یک سوال میپرسم از هر شرکت کننده. اگه کسی جواب نداد بازنده میشه. حد اکثر هم دو سوال مطرح میکنیم. اگه مساوی شدید 1,000,000 تومان هدیه رو تقسیم به دو میکنیم، 500-500 تقدیمتون خواهد شد. آیونس آماده ای؟
بله.
انگیزه اصلی سید رضی رحمت الله علیه از گردآوری نهج البلاغه چه بوده است؟ الف تاریخی، ب ادبی و معنوی، گزینه جیم سیاسی، گزینه دال اقتصادی.
ادبی و معنوی.
گزینه ب. آفرین بر شما. خانم زمانی، چرا نهج البلاغه، چرا نام نهج البلاغه برای این کتاب ارزشمند انتخاب شد؟ الف اشاره به فقه، ب راه و روش بلاغت، گزینه جیم سبک سیاسی، گزینه دال پیچیدگی معانی و مفاهیم آن.
گزینه ب راه و روش بلاغت.
بله درسته، آفرین بر شما. آیونس، تمرکز سید رضی رحمت الله علیه در انتخاب متون و فرمایشات امام علی علیه السلام بیشتر بر چه چیزی بوده است؟ گزینه الف تعداد خطبه ها، گزینه ب ترتیب زمانی، گزینه جیم بلاغت و فصاحت، گزینه الف سند شناسی.
بلاغت
گزینه سه درسته، آفرین بر شما. سرکار خانم زمانی، نبود اسناد کامل در نهج البلاغه چه معنایی دارد؟ چون اینو بگم، معمولا در اون زمانی که این کتاب رو سید رضی جمع آوری کرد، نهج البلاغه رو، قرن چهارم در واقع می اومدن سلسله راویان رو می نوشتن، ولی در نهج البلاغه ایشون این سلسله رو ننوشته و در واقع حذف کرده. علتش چی بوده؟ یعنی نبود اسناد کامل در نهج البلاغه چه معنایی دارد؟ الف بی اعتباری آن، گزینه ب ضعف تاریخی آن، گزینه جیم جعل در واقع صحبت ها و فرمایشات، گزینه دال هدف ادبی کتاب.
گزینه دال هدف ادبی کتاب.
آفرین بر شما. خب این زن و شوهر بزرگوار آیونس بوارد و رقیه زمانی خو، سرکار خانم زمانی خو، همسرشون مساوی شدن و به هر کدام از دو شرکت کننده 500,000 تومان تقدیم میشه از طرف مسابقه رادیویی ضیافت. بهشون تبریک میگم و اگه دوست دارید در مسابقه ما شرکت کنید، راهی ارتباطی رو در طول برنامه پخش میکنن. روزهای آینده هم با شما خواهیم بود. طاعات قبول.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
ما روزه میگیریم، چقدر غیبت و تهمت این طرف اون طرف میزنیم؟ من که روزه هستم باید همه اعضای بدنم روزه باشه.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
اون روزه است که دعا مستجاب است.
رمضان شوق اطاعت از گناه کرد.
بنده شدم.
خب حالا من جگاه کنم خدایا، نمیدونستم فاسیان بلد نبودم، همی امشب در خونه خدا رفت، خدایا من نمیدونستم.
رمضان بهار روح و به خدا پیوستم،
من پشیمانم از اعمال گذشته که کردم توی ما. خدایا عفوم کن، اطاعتت میکنم، فرمان دو میبرم.
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن.
خب خیلی متشکریم از آقا حمید سوری عزیز، بخش مسابقه تلفنی رو برگزار کردن، انشالله که سلامت و تندرست باشید.